به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سوال نظرسنجی برنامه امروز مشارکت کنید. کمیته خودرو با فروش فوق‌العاده 152 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافقت کرد. آیا شما چنین راهکارهایی رو در کاهش قیمت‌های سرسام‌آور و عجیب و غریب خودروهای تولید داخل مؤثر می‌دونید؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامگیر 30900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟
آقای رئیس جمهور داشتن و استیزانی که کسب شده به متن مراجعه بفرمایید.
دریچه ای باز میکنیم به فراهم شدن امکان تسویه ریالی تحصیلات ارزی تولید کنندگان و سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی. نسخه اصلی نگاهی دارد به سال روز فاجعه صبرا و شتیلا.
در جنایت صبرا و شتیلا در سه روز حدود 4000 نفر زن، کودک و مرد بیگناه شهید شدند. همه این کوچه ها
و در قالب طرح معامله تر صورت گرفته، بیشتر یک مانور تبلیغاتی و انتخاباتی برای دولت آقای ترامپ.
با تحلیلگران از واکنش‌های منطقی و بین المللی به اقدام خائنانه بحرین و امارات در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و بهره برداری های ترامپ و نتانیاهو از این توافق میگوید.
آخرین ابتکار اونها یه چیز بازیچه چرندی به نام اینستکس بود. خلاصه اینستکس
و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به ادعای مضحک اتحادیه اروپا به تعهداتمان در برجام پایبند بوده ایم.
دریچه
رئیس جمهور دیروز گفت که با توجه به استجازه دولت از مقام معظم رهبری، تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کردند، می توانند تا پایان سال 99 تسهیلات ارزی خود را به صورت ریالی با صندوق توسعه تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در 165مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد که دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی تلاش داشته که در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود و تحریم های غیرقانونی امریکا نتواند لطمه و ضربه بر اقتصاد کشور وارد کند. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا ساعدی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، بندم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو تخصیص دادید تا کمک بکنیم به شفاف سازی بیشتر تصمیمات که گرفته شد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بفرمایید فراهم شدن امکان تسویه ریالی تسهیلات ارزی تولید کنندگان و سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی چه اثراتی بر شرایط اقتصادی فعلی کشور و کاهش فشار گرانی ها میگذاره؟
خدمت شما عرض کنم که این موضوع، اگر که شما به متن مجوز و در واقع درخواستی که آقای رئیس جمهور داشتن و استیزانی که کسب شده به متن مراجعه بفرمایید، این بیشتر متوجه به تولید کنندگان و سرمایه گذارانی هستش که الان واحد تولیدی فعال دارن. پس یک طرف اینه که ما هدف این بوده بنگاهایی که در حال فعالیت هستن از در واقع مسیر خودشون باز نمونن به واسطه اقساط، به واسطه دیر کرد و معوق بودن اقساطشون و بتونن کماکان به تولید ادامه بدن و اشتغال خودشون رو حفظ کنن. پس این یه شرط اول اینه که کسانی میتونن از این مجوز بهره مطمئن بشن که واحد تولیدی فعال داشته باشن. دوم این که مستحضر هستید صندوق توسعه ملی تسهیلاتی که در طول این سالها به متقاضیان ارائه کرده همش ارزی بوده و جهت واردات و خرید ماشینالات و تجهیزات تولیدی بوده که ما مشابهش رو در ایران نداشتیم. به تبع این افراد لازم بوده که به ارز به صندوق تسهیلاتشون رو باز پرداخت کنن. از اونجا که ما در شرایطی هستیم که صادرات کشور با محدودیت‌های روبروز، روابط بانکی بین‌المللی ما با استکاک‌های مختلفی روبرو هستش، به طبع ممکنه که افرادی باشن که یا ناتوان از صادرات شده باشن یا اینکه درآمدهای ارزیشون تکافوی بازپرداخت تسهیلات رو نداشته باشه. فلذا شرط دوم که جناب رئیس جمهور مرقوم داشتن اینه که این شامل طرح‌هایی میشه و متقاضیانی میشه که درآمد ارزیشون تکافو نمیده، نه اینکه کسی ارز داشته باشه و ارز لازم رو حاصل کرده باشه این فرجه به او تعلق بگیره که بخواد ریالی به صندوق باز پرداخت کنه. خیر، در واقع فقط افرادی هستن که تکافو درآمد ارزیشون در این سطح نیستش که تسهیلات ارزی رو بپردازن. پس این مورد دوم. مورد سومم اینه که ریالی که میپردازن به نرخ روز نیماست، در واقع هیچ تخفیفی به هیچ کسی داده نشده. این گشایشیه در این جهت که بنگاه‌های تولیدی در بانک‌ها دچار معوقات و مسائل دیون سررسید شده و اینجور مسائل نشن، بتونن کماکان با سیستم بانکی کار کنن. از سوی دیگه خب مطالباتشون رو با صندوق تسویه میکنن و تا حدودی میشه گفتش که ریال موجود برمیگرده به صندوق و صندوق هم تکالیف مختلف ریالی داره، یه جور چرخه ریالی از این زاویه در واقع برقرار میشه.
بله، و با توجه به اینکه منابع ارزی بایستی به داخل کشور برگرده تا قیمت‌های افزایشی بازار کمی متعادل بشه، فکر می‌کنین که این روندی که برخی از صادرکنندگان ارز مربوط به صادرات رو به کشور باز نگردوندند چه سهمی در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز داره و چاره عاجل و فوری برای این مسئله و احقاق حق بیت المال چیه؟
سوال شما البته سوال مهمیه، ولی موضوعیتش و ارتباطش با صندوق در بخشی هست نه در کلان. در کلان این یک موضوعیه که بین بانک مرکزی، وزارت سمت و بالاخره مسائلیه که در تراز بازرگانی کشور مطرح میشه. در اون زوایا خوب میشه به این پرداخت و البته مسئولین خودش و مطلعین خودش رو داره. ولی در رابطه با صندوق، متقاضیانی که از صندوق تسهیلات گرفتن و تونستن طرحشون رو به تولید برسونن، شرط روز اولشون این بوده که بتونن محصولشون رو صادر کنن. خب این در واقع بخشی از ارزشون برگشته با صندوق در حال تسویه هستن. بعضی ها هم حسب اطلاع با مشکلاتی در برگردوندن این منابع به داخل دارن، به هر صورت به واسطه روابط بانکی که هست یا کشوری که تونستن صادر کنن و اونجا منابعشون در واقع تجمیع شده و اونجا موجوده، ولی حالا به چه صورت برگردونن. اینکه بین اونها و بانک مرکزی چه سیاست و توافقاتی صورت میگیره البته ما درش دخیل نیستیم، اما کمکی که ما تونستیم بکنیم به این مطلب اون این بود که فرض فرمایید یک صادرکننده‌ای به صندوق توسعه ملی بدهکاری ارزی داره، در این حال منابع ارزی خارج از کشور داره. خب این بعد یک دور میومد در داخل کشور و این ارز خودش رو در سامانه ارائه میکرد، ریال میگرفت و مجددا میرفت در صف دیگری میایستاد که ارز بخره که تسهیلات صندوق رو باز پرداخت کنه. خب خوشبختانه این در تعاملی که با بانک مرکزی انجام شد، بانک مرکزی واقعا با نگاه مثبت به این مطلب نگاه کردن، اجازه دادن که اون کسانی که بدهی ارزی به صندوق دارن بتونن در خارج به حساب‌های بانک مرکزی یا حساب‌های بانک‌های عامل قسمتی از ارز صادراتی خودشون رو که به مثابه اقساط صندوق هست باز پرداخت کنن و اون در ردیف به اصطلاح رفع بخشی از تعهد ارزی اونها به در واقع کشور باشه. در این زمینه ما تونستیم این مسئله رو تا حدودی تسهیل کنیم که خب این نقل و انتقالات کمتر بشه و هزینه های نقل و انتقال ارز داخل کشور که هزینه هایی که خب به همه آحاد اقتصادی داره تحمیل میشه تو این روزها و دشوار هست، او کاهش پیدا کنه. ما به سهم خودمون.
خیلی متشکرم و با شما مهمان محترم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و شنوندگانتون که حوصله کردن و توضیحات ما رو در واقع گوش فرا دادن.
شنوندگان محترم، لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. کمیته خودرو با فروش فوق‌العاده 152,000 دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافقت کرده. آیا شما چنین راهکارهایی رو در کاهش قیمت‌های سرسام‌آور و عجیب و غریب خودروهای تولید داخل مؤثر می‌دونید؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامگیر ما 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
سال روز فاجعه صبرا و شتیلا و تبرقی بر تاریخ جنایات و کشتار جمعی رژیم صهیونیستی. نسخه اصلی را بشنوید.
من تنها یک چیز را می دانم و آن این که همه چیز برای ما در جنگ موجودیت مجاز است، حتی چیزهایی که غیر مجاز شمرده می شود.
اینها را یک قصاب گفته. البته نه قصابی که گوشت مورد نیاز مردم را تأمین می کند، بلکه جنایتکاری وحشی که در رژیم نامشروع وزیر جنگ و نخست وزیر بوده. اینها گفته های منتشر شده آریل شارون در نشریه صهیونیستی دافار است، کسی که ننگ جنایت صبرا و شتیلا بر پیشانیش نشسته که امروز سال روز آن است. ام سلیم که خانواده‌اش را در جریان جنایت صبرا و شتیلا از دست داده میگوید:
فی صبرا مزار صبرا و شتیلا.
در جنایت صبرا و شتیلا در سه روز حدود 4000 نفر زن، کودک و مرد بیگناه شهید شدند. همه این کوچه ها پر بود از جنازه. آن روز هم حکام عرب فقط نظارگر بودند. امروز نیز سران امارات و بحرین با جنایتکاران دست دوستی می دهند. ننگ بر شما.
و چه تقارنی میان سال روز جنایت صبرا و شتیلا با امضای عهدنامه خودفروشی سیاسی برخی سران عرب در کاخ سفید. ابو ناصر یکی دیگر از شاهدان عینی ماجرای صبرا و شتیلا است. او هم از آن روز چنین روایت می کند:
العالم كله تمثل بالشهر.
جمعیت زیادی رو قتل عام کردند. اجساد برخی هنوز هم پیدا نشده. آریل شارون در سال 2003 میلادی در دادگاهی در بلژیک محکوم شد، اما چند ماه بعد آمریکا و کشورهای غربی با دستکاری در قوانین او را تبرئه کردند. امروز هم آمریکا بازیگردان اصلی آشکارسازی روابط نوکران عربش با قاتلان فلسطینی هاست.
آری، سران ارتجاع عرب که دشمنی با محور مقاومت را به نام دفاع از عربیت در پیش گرفتند، همه شرافت عربی خود را به پای قده سرطانی جا خوش کرده در سرزمین عربی فلسطین به خاطر خوشخدمتی انتخاباتی به ترامپ برباد دادند. درست مانند انور سادات که کمپ دیوید را امضا کرد. اما 4 سال پس از رسمیت دادنش به صهیونیست‌ها، جنایت صبرا و شتیلا دست مزد خودفروشی سیاسی او شد. و یا ماجرای پیمان‌های دوگانه اسلو و تجاوزات بعدی صهیونیست‌ها به غزه و کرانه باختری. اما از آن سو وقتی راهبرد مقاومت به وسیله مقاومت فلسطین و لبنان در پیش گرفته شد، نتیجه اش دست بالای مقاومت در بالا بردن دست‌های صهیونیست‌ها شد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس:
حکام عرب خودفروخته را خائنین به آرمان فلسطین می‌دانیم. ذلت آنها در روز آزادی قدس که نزدیک است فراموش نشدنی است.
تاریخ را باید عبرت دانست تا 2 بار از یک روزنه گزیده نشد. نکته ای که البته سران امارات و بحرین انگار از آن غافلند.
جهان سیاست.
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی.
خبرها و نظرها.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان محترم، لطفاً در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. کمیته خودرو با فروش فوق‌العاده 152,000 دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافقت کرده. آیا شما چنین راهکارهایی رو در کاهش قیمت‌های سرسام‌آور و عجیب و غریب خودروهای تولید داخل مؤثر می‌دونید؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامگیر ما 3900 ارسال کنید.
با تحلیلگران.
امضای توافق سازش میان رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین دیروز به صورت رسمی در کاخ سفید انجام شد تا لکی ننگی همیشگی بر پیشانی دو کشور عرب منطقه یعنی بحرین و امارات بماند، در حالی که هیچ گونه امتیاز و یا حتی دستاوردی از این عادی سازی و توافق به دست نیاورده و نخواهند آورد. این مسیر یک سرباختی که دائما اعراب مرتجع و وادادی منطقه انتخاب کردند جز تباهی برای ملت‌ها و خودشان سرانجامی نخواهد داشت. رئیس جمهور امریکا قبل از امضای این توافق در یک سخنرانی مدعی شد این توافق‌ها مسیر را برای صلح در خاورمیانه هموار خواهد کرد. او مدعی شد که کسی فکر نمی کرده حصول چنین توافقاتی امکان پذیر بوده است، اما واکنش مردم این کشورها و البته بقیه ملت‌های منطقه و بین الملل نسبت به این اقدام خائنانه همچنان پرقدرت ادامه دارد. شیخ عبدالله صالح معاون جنبش العمل الاسلامی بحرین با اشاره به بهره برداری انتخاباتی ترامپ و نتانیاهو از خیانت امارات متحده عبری میگوید که برخی کشورهای عربی هماهنگی و همکاری با رژیم صهیونیستی را از سالها پیش در دستور کار داشتند و ممکن است به نفع امت اسلامی باشد که حقیقت این رژیم ها را بشناسند و به آنها اعتماد نکنند. شبکه خبری المیادین نیز در تحلیلی میگوید که در واقع امارات، بحرین، عربستان سعودی و بعضی از کشورهای عربی دیگر از سالها پیش روابط خوبی با رژیم صهیونیستی داشتند. علنی کردن روابط با رژیم اشغالگر قدس دستاوردی جز حقارت آنها و صراحت خیانت برای آنها در پی ندارد. این کشورها هماهنگی و همکاری با رژیم صهیونیستی را از سالها پیش در دستور کار داشتند و ممکن است به نفع امت اسلامی باشد که حقیقت این رژیم ها را بشناسد و به آنها اعتماد نکند و حتی نسبت به آنها محتاط باشد، چرا که آنها جز سرگردانی و مانع تراشی و توقف برای امت اسلامی دستاوردی نداشتند. در روزهای اخیر مقامات ارشد امریکا، امارات و رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترک اعلام کردند که ظرف چند هفته آینده هیئت‌هایی از امارات و رژیم صهیونیستی برای امضای توافقنامه‌های دو جانبه در مورد سرمایه‌گذاری، گردشگری، پروازهای مستقیم، امنیت، ارتباطات، فناوری، انرژی، سلامت فرهنگ، محیط زیست، راه‌اندازی سفارتخانه و سایر مسائل با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دوستان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر اصغر زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدای جناب عالی و همینطور شنوندگان خوب صدای ایران عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر، امضای توافق سازش بین رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی رو به دنبال داشته. به نظر و تحلیل شما بهره برداری های ترامپ و نتانیاهو از این توافق چه خواهد بود؟
خب ما شاهد دور جدیدی از توافق و سازش برخی از کشورهای عربی با رژیم جدید صهیونیستی با فشارهای ایالات متحده آمریکا هستیم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هستیم و همین مسئله باعث شده که این موضوع به سرعت در دستور کار قرار بگیره. در حدود 43 سال قبل هم در دوره ریاست جمهوری آقای کارتر که دموکرات‌ها قدرت رو در دست داشتن، پروژه سازش در اون زمان هم در سال 1978 کلید خورد و رژیم مبارک متاسفانه وارد روند سازش شد و پیمان کمپ دیوید سال 1978 امضا شد که با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده جهان اسلام مواجه شد و باعث انزوای این کشور در جامعه کشورهای اسلامی گردید و از سازمان کنفرانس‌های اسلامی هم اخراج شد. اما دوره بعد از اون هم البته اردن متاسفانه به این پیمان سازش ملحق شد، ولی خوشبختانه این سازش و این روند نتوانست بر تداوم مقاومت و آرمان‌خواهی ملت فلسطین اثرگذار باشه و هرچه از آن زمان گذشت امروز با گذشت بیش از 4 دهه از تاریخ سازش اولیه ما می‌بینیم که ملت فلسطین و مقاومت فلسطین بیش از هر زمانی امروز در بالاترین ظرفیت‌های خودش بر علیه منافع و اقدامات رژیم جدید صهیونیستی تروریستی رژیم قاسم فعالیت می‌کنه و پیروزی‌های عمده‌ای رو در جبهه‌های مختلف کسب کرده. لذا روند سازشی که با فشار آقای ترامپ و در قالب طرح معامله قرض صورت گرفته بیشتر یک مانور تبلیغاتی و انتخاباتی برای دولت آقای ترامپ و همینطور نتانیاهو هستش که امروز شاهد اعتراضات و انتقادات گسترده نسبت به سیاست‌های آقای نتانیاهو و فساد گسترده است که بر حاکمان این رژیم حاکم شده و مسلط شده. لذا قطعا این روند و این سازشی که اتفاق افتاد نمیتونه هیچ تأثیری بر روند مقاومت و یا کند کردن اون داشته باشه و قطعا تجمعات و اعتراضات و مقاومت با ابعاد گسترده تری به مسیر خودش ادامه خواهد داد و تنها ضرر کنندگان این سازش اخیر هم دولت‌های سازشکار و وابسته کشورهای عربی مثل امارات متحده عربی و بحرین و احیانا کشورهای مثل سودان و یا عمان هستند که تحت فشار هستند که در آینده نزدیک به روند سازش ملحق بشن و قطعا آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نمیتونن در بلند مدت از این روند و از این توطئه بر علیه جهان اسلام بهره برداری لازم رو داشته باشن.
سپاسگزارم از تحلیل شما و خدا نگهدارتون.
ممنون از همه شنوندگان عزیز. سپاسگزار و خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
نماینده اتحادیه اروپا در جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان این ادعا که این اتحادیه به تعهداتش در برجام پایبند بوده گفت که از افزایش ذخایر اورانیوم ایران نگران هستم. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
به تعهداتمان پایبندیم اما نگران. خروجی جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی است که نماینده این اتحادیه استفان کلمنت طی بیانیه‌ای به آن تاکید کرده است.
اتحادیه اروپا بار دیگر نگرانی‌های شدید و روشن خود را از تداوم اقدام ایران در ذخیره اورانیوم غنی شده فراتر از محدوده‌های مجاز در برجام و بالاتر بودن سطح غنی‌سازی ایران از حد تعیین شده در برجام ابراز می‌کند.
این فراخوان ماندن به تعهد از ابتدای برجام بارها از طرف اروپایی ها تکرار شده، در حالی که بدعهدی ها 2.5 سال قبل با خروج یک باره و غیرقانونی آمریکا از برجام شروع شد و نماینده اتحادیه اروپا اعلام کرد که تضمین های بسیاری برای بهره مندی ایران از برجام است. این تضمین ها در قالب یک قانون 11 ماده ای بین ایران و 4 به علاوه 1 بود. آقای عراقچی:
بعد از خروج آمریکا در جلسه ای که بین وزرای خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در برجام به اصطلاح 4 به اضافه یک این بار تشکیل شد در بروکسل و بعد تکرار شد در نیویورک، روی 11 بند مختلف وزرای خارجه برجام توافق کردند و تعهد کردند که با ایران همکاری داشته باشند که یکی از این 11 بند همکاری‌های مالی هست.
اروپایی‌ها تضمین کردند در کنار اجرای معاملات نفت و گاز و افتتاح حساب مالی بین‌المللی خسارات خروج از آمریکا را هم بپردازند که آن هم به بیانیه‌ای منجر شد که اجازه اجرایش را نداشتند، چرا که آمریکا نمی‌خواست. در سال روز برجام ایران طبق بندهای 26 و 36 برجام اقداماتش را کاهش داد، آن هم در 5 گام. آقای روحانی رئیس جمهور:
سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار می‌گذاریم. به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 می‌بریم بالا.
شانه به شانه بودن اتحادیه اروپا با آمریکا در برجام نشانه بدعهدی مضحکی است که حتی در شرایط بحران شدید کرونا هم برجام نتوانست از این تشدیدها کم بکند.
آخرین ابتکار اونها یه چیز بازیچه چرندی به نام اینستکس بود. خلاصه اینستکس اینه که ایران پولهایی رو که از جاهای دیگه طلب داره اینا رو بده به حضرات اروپایی ها، مثلا فرانسه، انگلیس، که اونا هر جنسی که مصلحت میدونن بخرن برای ایران بفرستن. این معنی اینستکس.
اروپایی ها از ابتدای برجام نشان دادند اراده‌ای برای اجرای تعهداتشان ندارند و تنها تاریخ نامه‌های پرتکرار ماندن به تعهدات ایران را به روز رسانی می‌کنند.
دوستان عزیز، در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی برنامه شرکت کنید. کمیته خودرو با فروش فوق‌العاده 152,000 دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال موافقت کرد. آیا شما چنین راهکارهایی رو در کاهش قیمت‌های سرسام‌آور و عجیب و غریب خودروهای تولید داخل مؤثر می‌دونید؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قاض من اصلح عمل یومه استدرک فوارت امسه.
کسی رستگار شد که کار امروز خود را درست کرد و هرچه دیروز تلف کرده بود به دست آورد. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمان: اگر میخواید به فوز و رستگاری برسید، اگر میخواید بذرهای وجودتون به جوانه‌های موفقیت برسه، اگر میخواید استعدادهاتون شکوفا بشه، اصلا فوز به همین معناست. به همین معناست که انسان برسد از اون وضعیت موجودش به وضعیت مطلوبش و به نهایت هدفش نائل بشه و سیر کنه این نقطه موجود رو تا نقطه مطلوب. اگر میخواید این کار رو بکنید، یادتون باشه اولا اون چیزی که در شرایطش هستید رو به درستی انجام بدید. در هر موقعیتی که هستید، در هر شرایطی که قرار دارید، نگاه کنید بهترین واکنش رو از خودتون صادر کنید. اصلح عمل و صالح ترین کار خودتون رو بروز بدید. اینکه قرآن می‌فرماید خدای متعال مرگ و حیات رو آفرید، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، داستانش همین است، تا بیازماید شما رو که کدوم یکیتون کارهاتون بهتر است و احسن عمل رو انجام میدید. به قول خدا رحمت کنه آقای دولابی رو میفرمود: یه چایی هم میخواید دست کسی بدید، با هزار ظرافت و زیبایی چای دادن رو همراه کنید. هر کاری میخواید انجام بدید، پس اگر خواستید به فوز برسید، قدم اول این است که اون کاری رو که در موقعیتش هستید رو به درستی انجام بدید. قدم دوم این است که بالاخره ممکنه یه خطاهایی انجام داده باشید در گذشته عمرتون، اونا رو جبران کنید، استدراک کنید، به دست بیارید اون چیزی رو که از دستتون رفته، او رو جبران کنید. گناهی انجام دادید قبلا، الان توبه کنید. اگر کتابی رو قبلا نخوندید، الان بخوانید. اگر به فامیلی سر نزدید، الان برید سر بزنید. اگر یک مهارتی رو در گذشته در اثر تنبلی رها کرده بودید، الان برید به دست بیارید، استدراک کنید، جبران کنید. یکی از کارهای مهمی که امکانش رو خدای متعال به خاطر رشد ما برامون قرار داده این است که گذشته رو میتوانیم بیاییم جبران کنیم، حتی بهتر بسازیم. این امکانش هست. از ویرانه های تصمیمات گذشتمون میتونیم مصالحی برای بنا کردن قصری زیبا در آیندمون بیاوریم. از این غفلت نکنیم و این فوز و رستگاری به همین است. خدا به هممون توفیق عمل به این سخن امیرالمؤمنین رو کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن مرد برافراشت سر فخر و شرف، و از رنج نجات یافت و از آه و اسف، که امروز بکوشید و بیاورد به کف، هر چیز که کرده بود دیروز تلف.
رسیدیم به ساعت 16 و از شما دوستان علاقه‌مند به برنامه‌های رادیو ایران دعوت می‌کنم شنونده کافه هنر باشید.
به فضای دل نشین و با صفا، یه صدای